الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. روايات وارده در ثواب من بلغ له الثواب على عملین خونده شد از وسائل و شیعه و گفتیم ظاهرن روایات محصور در همون هاست، چون در مستدرک و جاهای دیگر هم روایات علاوه ای آورده نشد. در روایات عام هم بر این مضمون بعض روایات وارد شده، همونطور که مرحوم علامه مجلسی هم به او تصریح فرموده در جامع احادیث شیعه باب 10 که این روایات رو ذکر فرموده است، از عدت و دائی اینطور نقل فرموده: و من طریق العامه روا عبدالرحمن الحلوانی مرفوعا الى جابر ابن عبدالله الانصاری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بلغه من الله فضیله. روایات ما من النبی بود و امثال اینجا من بلغه من الله فضیله فأخذ بها و عمل بما فیها ایمانم بالله و رجاء ثوابهی اعطاه الله تعالی ذلک و ان لم یکن کذلک. بنابراین اصل این مطلب در خاصه و عامه روایت شده و رسیده است. مجموع روایاتی که داشتیم که میتوان به اونا اعتماد کرد، به این اگر بخوایم دستبندی کنیم از رهگذر راوی اخیر دستبندی میکنیم. روایات صادره از هشام ابن سالم که دوتا بود، یکی در کافی بود یکی در محاسن بود، که اون روایت هشام کافی اعلی الروایات سندن و دلالتن اعلی الروایات که هیچ مناقشه سندی درش نبود، از نظر مفاد هم مشکلاتی که در روایات دیگه از نظر ارجاع ضمیر و امثال ذلک بود در او نبود. صافترین روایت سندن و دلالتن همین روایت هشامی بود که در کافی است. دسته دوم روایت صفوان است که هشام از صفوان نقل میکرد، که این هم یک روایت بود که در ثواب الاعمال صدوق رضوان الله علیه نقل فرموده بود. روایت دسته سوم روایت مروان است که روایت مروان هم در کافی شریف بود و هم در محاسن برقی، که اون هم با یک تکلفی گفتیم سند قابل اعتماد میتواند باشه. بنابراین ما روایات هشامیه، روایت صفوانیه، روایت مروانیه داریم. این سه دسته روایات ما هستن که وارد شد. حالا برای این که مقام ثانی این هست که آیا مفاد این روایات چیه و مستفاد از این روایات چیست، اصحاب در این که مفاد این روایات چیست اختلاف شدیدی دارن، شاید بیش از 10 نظریه و قول در مستفاد از این روایات وجود داره بین اصحاب، که ابتداعا من به پاره از اونها اشاره میکنم و بعد وارد مباحثی میشیم که برای تحصیل اون معنا به اونها نیاز داریم. بعضی گفتن که مفاد این اخبار تنها یک وعده است که خدای متعال و شارع مقدس داره میدهد، همین مقدار، که اگر ثوابی به عملی برای شما رسید، حالا اون عمل میخواد واقعا مستحب باشه و مشروع باشه و محبوب خدا باشه، میخواد نباشه، ولی همین که به شما خبری رسید که ثواب دارد و شما به خاطر اون ثواب رفتید انجام دادید، خدای متعال اون ثواب رو عنایت میفرماد، مازاد بر این هیچی استفاده نمیشه. پس بنابراین نه استفاده میشود تسامح در ادله سنن که بگیم بله مستحبات، مکروهات و امثال ذلک، خبر ضعیف هم میشه احتجاج کرد و مثبت آن است، نه همچین چیزی است. و نه استفاده میشود استحباب اون عملی که بلغ علیه الثواب، نه این هم استفاده نمیشه. و نه از او استفاده میشود استحباب احتیاط، استحباب انقیاد و همچین، هیچ اینا نیست، فقط همین است که خدای متعال داره وعده میفرماید که من در این موارد ثواب رو میدم. مثل یه آدم خیلی بزرگوار و سخی که میگه اگه مردم اومدن به شما یه امیدی دادن، ولو من اون حرفم قبول ندارم، ولی میکنم این کارو. این همین دارم، این یه قول، یک نظر. نظر دیگر این است که همین مطلب است اما در یه دایره محدودتری، و اون اینه که اگر یه عمل خیری برای اون عمل خیر که ثابت است سابقا از ادله دیگر و جاهای دیگر که این عمل کار خیریه، اگه بر این عمل خیر یک ثوابی نقل شد، ما اون ثواب رو میدیم در اون صورت، اگرچه اون ناقل اون ثواب اشتباه کرده باشه و ما اونجوری نگفته باشیم. پس دایره زیادتر میشه. اون قبلی همین رو میگفت، ولی میگفت چه اون خیر باشه چه نباشه. این دومه میگه نه، فقط در موضوع خیر ما همچی وعده‌ای رو داریم. این هم یک نظریه است که این نظریه، حالا این بعد انشاءالله دنبال میکنم. نظریه سوم این است که نه، این روایت ازش استفاده میشود استحباب اون عملی که بلغ علیه الثواب، ولو این که در واقع مستحب نباشه، اما به عنوان اینکه بلغ علیه الثواب و بعد از اینکه بلغ علیه الثواب یک فعل و انفعالی که ایجاد میشه در اون عمل و خود این تعنونش به اینکه بلغ علیه الثواب موجب میشود ذات مصلحت بشه و خدای متعال بر او ثواب قرار میده. پس بنابراین این روایات ازش استفاده می شود استحباب عملی که بلغ علیه الثواب، علاوه بر این که البته اون ثواب هم داده خواهد شد. این هم یک نظر که این نظریه خیلی مهم میشه و ما با واسطه این میتونیم یکی از ابزار استنباط میشه بسیاری از مستحبات و ممکنه بگیم مکروهات، اگر بگیم شامل اونها هم میشه، اگر چه خبرش ضعیف باشه فتوای به چی بدیم؟ به اشتهاب.
مشکل احتیاطمون هم حل میشه.
بله؟
مشکل احتیاط.
اون مشکل، بله، اون مشکل احتیاط هم حل میشه بنابراین مسئله. چرا؟ برای اینکه امر داره دیگه و ما احتیاط هم میتونیم بکنیم.
یا تصویب هم هست.
بله؟
تصویب هم هست.
تصویب؟ چرا؟
اولی که به خاطر اشتهاد ما اون عمل مستحب بشه.
نه، خود شارع داره مستحب میکنه به این عنوان. خودش داره میگه درسته من ذاتن این عمل رو مستحب نکردم، ولی وقتی بلغه این عمل بالغ علیه الثواب میشه، این موضوع استحباب منو درست میکنه. شارع میبینه العمل البالغ علیه الثواب مصلحت داره، درست؟ خب تا کسی نیاد بگه العمل البالغ علیه الثواب نداریم. وقتی کسی اومد گفت، شارع میبینه درست شد العمل البالغ علیه الثواب، فلزاست که حالا میگه مستحب نیست. تصویب نیست، ذات عمل مستحب نمیشه. باز
تصویب عمل بالغ علیه مجتهده، یه حکم الله رو گذاشتم بالا قلعه
مشتهد اینو بالا قلعه سوابه، راست
میگه
تسبیح به
چه فرم ذات عمل مستحب ذاتی وقتی مستحب
خود ایشون دست از حرفشون برداشت
از هم هست
حالا
آقا فقط نیست.
بله
این اشکال ما هست چرا یه نوع تسبیح به در دایره مستحبات دیگه اونجا حکم الله خدا گذاشته که بالا قلعه نظر مشتهد
نه. ببینید اون تصویری که گفته می شود اینه که خدای متعال در واقع حکمی ندارد، درست؟ وقتی حالا عرض میکنم باز خدا منتظر است ببینه کی چی میگه، هرچی اینا گفتن مجتهدا گفتن طبق او جل حکم میکنه، این یه نوع تصویبه. یه نوع تصویب دیگر این است که خدای متعال حکم دارد اما حکم او مشروط به عدم این است که فتوا برخلافش داده نشه. اگه فتوا برخلافش داده شد اون حکم قبلی پاک میشه، محو میشه و نسخ میشه، این حکم جدید طبق این به جاش گذاشته میشه، که این یه قدری از اون قبلیه بهتر، تصویب بهتری. اون میگه اصلا حکم نداره واسطه ببینه مردم چی میگن، فقها چی میگن. این دومی میگه نه، خدا جل حکم میفرماید اما اگر حکم برخلافش داده شد حالا اونو پاک میکنه اینو بجاش میکنه. این تصویبا یا محال است عقلا یا باطل است اجماعا و مسلما، همچی چیزی نیستش. اما در ما نهنف اینا نیست، خدای متعال از اول فرموده البالغ علیه الثواب مستحب، خودش برای این جل حکم داره، تغییرش هم نمیده، منتها فتوای مجتهد موضوع برای این درست میکنه، یا اون محدث یا راوی که اومده این خبر رو داده گفته اینقدر ثواب داره، موضوع برای این کبرا درست میکنه، تصویبی نیست. کبرا سر جاش باقی است، از اول بوده بعدم خواهد بود، هیچ تغییر و تبدلی هم درش ایجاد نمیشود، فقط چیزی که هست موضوع براش درست میشه. مثل اینکه شارع فرموده قلد المجتهد، این حکم شارع. اگر این مجتهد فتوا داد خب ما میتونیم ازش تقلید کنیم، فتوا نداد خب نمیتونیم تقلید بکنیم. این فتوای این موضوع درست میکنه برای قلعه دل مجتهد،
حکم استحباب درست میکنه.
حکم استحباب رفته رو چی؟
حکم
استحباب، بله حکم استحباب رفته رو چه عنوانی؟ البالغ علیه الثواب، این که عوض نشد، این از ازل بوده، حالا از ازل که میگیم شاید هم از ازل بوده، بنابر یک مسلک که اینا حدوث ذاتی دارن نه زمانی، از ازل خدا فرموده برای امت پیامبر آخر الزمان که البالغ علیه الثواب کذا.
این تصویبی هم همین رو میفهمید،
نه تصویبی رو نمی
از ازل حکم الله چی بوده؟ البالغ علیه نظر مجتهد تو،
نه بگه خدا حکم ندارد، یا حکمی که دارد پاک میکند، اینجا از اول حکم دارد، معطل کسی هم نشده، حکمش همینه، فقط موضوع درست میشه. میگه اگر عملی بلغ علیه الثواب اون مستحب است، بنابر این فهم، بنابر این نظریه، عملی که بلغ علیه الثواب اون مستحب است، ولو اینکه اون راوی اشتباه کرده باشه یا دروغ بسته باشه. اینو داره میگه، این که عوض نمیشه، این که از ازل همین جور بوده بعدن هم خواهد همین جور بود، چیزی هم پاک نمیکنه به جاش بنویسه. اون ذات عمل رو هم که مستحب قرار نداده حالا مستحب نمیکنه، اون ذات عمل به همون عدم استحبابش باقی است. یعنی کسی که همچین روایتی به دستش نرسیده، خبر از این نداره، اون حق نداره اینو اینجوری انجام بده. این کسی که بلغ علیه الثواب برای اون مستحب میشه، اما کسی که خبر از این اصلا نداره، این روایت به دستش نرسیده، برای اون مستحب نیست، برای این آدمی که بلغ علیه الثواب مستحب میشه. بنابراین مشکل تصویب اینجا قطعا
نداره. نظر رو خواست بگه به عنوان سان، به عنوان سان رو ذات عمل هست و عنوان بالغ علیه الثواب مستحب ظاهره،
نه اون عمل بالغ علیه الثواب،
نه یا این نظر داره میگه که ذات عمل مستحب،
نه نه حیث تعلیلیه نیست، تقییدیه است، نه اینکه چون بلغ علیه الثواب ذات عمل میشه مستحب، نه العمل البالغ علیه الثواب مستحب است،
یعنی این
عنوان مستحب، این عنوان بله. منتها این قرآن خوندنی که بلغ علیه الثواب، این نمازی که بلغ علیه الثواب، این وضویی که بلغ علیه الثواب، اینا این میشه مستحب،
عنوان صاحبه شد دیگه
با این عنوان. و توجه میکنید که حیثیتش تعلیلیه هم نیست، یعنی اینجوری نیستش که این بلوغ باعث بشه که شارع استحباب ببره روی نفس عمل، نه این میبره رو عمل البالغ علیه السلام. این هم یه نظری. حالا اینا درسته یا درست نیست، موافقه با فهم این روایات هست یا نیست، اینا رو بعداً باید بحث کنیم. یه نظر دیگه است، دیگر این است که این روایات نه استحباب و دلالت میکنه، فقط دلالت میکنه بر این که مستحب احتیاط بود، ارشاد به حسن احتیاط، همین. یا این که نه، ارشاد به حسن احتیاط نیست، بلکه حکم مولوی به استحباب احتیاط است. یه مستحب بس احتیاط، شما خبر بده رسید احتمال بدی واقعیت داشته باشه، میری به این که اگر در واقع اصلا امتثال کرده باشی او رو انجام داده باشی او رو میری میری. شاره داره به این ترغیب میکنه و میگه من ثواب میدم، حالا ولو بگه همون ثواب رو میده، همین رو داره میگه، بیش از این چیزی نمیده. پس نمیگه اون عمل مستحبه، حتی به عنوان البالغ علیه ثواب هم نمیگه مستحبه. به چه عنوان میگه مستحبه؟ احتیاط. این هم یک نظری است به عنوان
احتیاط.
نه بعضی گفتن ارشاده، اصلا حکم مولوی ازش استفاده نمیشه، این هم یه نظریه. نظری دوم اینه که نه، استحباب و احتیاط ازش استفاده میشه. هنو که وارد نشدیم که شما بخواد رفت، میخوام این نظریاتی که شده فقط میخوام یک آشنایی ذهنی باشه، برای اینکه اینجا انذاری وجود داره تا بعد وارد بشیم که ببینیم با چکار.
این نظریات
یکی این است که ارشاد است فقط به حسن احتیاط، ولی بعد این است که نه، داره جعله حکم میکند و جعل استحباب شرعی میکند برای احتیاط.
پس یعنی الان دو نظر
بود. دو نظر بله است.
خب ببخشید. بیرون انگار وایسادن جا نیست میان داخل. اگه یه صلوات بفرستن دوستان بیان جلو که بیرونیان بیان داخل خوب میشه.
این هم بلغ علیه الثواب. اینجا هم جا هست، اینجا هم خب نظری دیگر این است که بله، این روایات ازش استفاده می شود که شارع تسهیلی و تخفیفی در ادله حجیت سنن داره ایجاد میکنه، که بله فرائض اونا باید خبر باید دال بر او یا کتاب باشه یا سنت باشه، سنت هم باید یا قطعی باشه یا اگر قطعی نیست داره فران شرایط ویژه باشه، مخبرش ثقه باشه، معتمدان علی باشه و و و اینجا. اما در باب سنن هیچ اینا لازم نیست، میخواد یه تسهیلی در باب سنن ایجاد بکنه. فلذا گفتن از این روایات چی استفاده میشه؟ قاعده تسامح در ادله سنن استفاده میشه. اینم یه نظریه است. و هنا اقوال اخر که فرموده شده است و گفتم از ده حکم ده نظریه بیشتر هستش. شیخون الاستاد هم نظریه آقای حائری قدس سره نظریه ویژه‌ای داشتن که اینا انشاءالله بعداً ذکر کنیم. ما برای این که تحصیل، برای این که خیلی مسئله طولانی هم نشه، ما تک تک اقوال رو بخوایم بیم ادله شو بگیم یکی یکی نقض و ابرام بکنیم، این خودش خیلی طول میکشه، دو ماه طول بکشه. فلذاست که یه جوری بحث رو قرار میدیم که هم واقف به اون نکات مهم بشیم، هم اونقدر طولانی اینجا نشه.
آقا تقسیم این اقوال بر اساس اینکه اون بلوغ چنو بلوغی باشه،
خب اینا دخالت داره. برای تحصیل مفاد این روایات شریفه ما به نکاتی باید توجه کنیم. یک، اینکه آیا موضوع واقعا در این روایات چیه؟ آیا موضوع در این روایات اونیست که ما مسبقا میدانیم خیر است، مستحب است، و حالا فقط داره میگه چیزی که میدانید مستحب است، اگر ثوابی برای اون نقل شد و اون ثواب نادرست بود، به اون شکلی که گفته شده است نبود، این عملی که مفروغ است و مفروض است استحبابش صرف نظر از این روایات، خدای متعال اون ثواب رو عنایت می‌فرماید. پس این مهمه ما ببینیم موضوع در این روایت شریفه چیه. قد یقال که موضوع در این روایت همین است، همین است، یعنی همینی که مسبقا فهمیده شده. و این نظریه است که مرحوم صاحب هدایت المسترشدین رضوان الله علیه در شرح معالم، که یکی از کتاب‌های مهمه واقعا اصول کتاب هدایت المسترشدین، که به شیخ اعظم گفتن در مباحث الفاظ چرا شما تألیف ندارید، ایشون قبول هدایت المسترشدین هست، کفایت میکنه نقد شده از ایشون، یعنی شیخ میگه کفایت میکنه هدایت المسترشدین، واقعا فرد محقق و بزرگی است. ایشون به عنوان قد یقال نقل فرموده که قد یقال که موضوع در این روایات این است ولا غیر. و من المتأخرین و المعاصرین، از محقق سیستانی دامزل و نقل شده که ایشون هم مختارش همینه، که بله موضوع همین است. خب برای اثبات این جهت که موضوع در این روایات اینه، دو طریق وجود داره. طریق اول اینه که خب همونطور که گفتیم روایات رو خوندیم، روایت صفوان درش چی بود؟ این تقیید اصلا وجود داشت دیگه. فرمود من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر، تصریح فرموده علی شیء من الخیر. خب فرموده شده از سابقا و لاحقا، هم اون بزرگواری که هدایت المسترشدین ازش نقل کرده و هم ایشون به حسب ما نقل من کلامه، فرمودن خب این روایت صریحا داره میگه موضوع چیه؟ من بلغ او شیئن، من بلغ او شیئن من الثواب الا شیئ من الخیر، موضوع رو شیئ من الخیر قرار داده. فرضنا که روایات دیگر مطلق باشه، الا شیئ اونا قید نداره، من الخیر نیست، الا شیئ یا الا عمل اونا هست، اونا مطلقا الا شیئ یا الا عمل اونا مطلقا. این فرموده الا شیئ من الخیر، خب این مقیده، اونها میشه ماحصل روایات بعد از این تقیید، موضوعش میشه من بلغه على عمل من الخیر یا على شیء من الخیر. پس باید ما خیریت رو از قبل بدونیم و اثبات شده باشه برای ما. بنابراین از راه حمل مطلق بر مقید به دست بیاریم که موضوع در تمام این روایات همین است، شیء من الخیر. بله
احترازیه.
خب احترازی قرار دادن دیگه، اینجا که بالاخره تقیید کرده الا شیء من الخیر. حالا این اجازه بدید مطالبشون گفته بشه تا بعد نوبت بررسی برسه. این یک تقریر ایشون و سابقی ها فرموده. بیان دیگری که برای این مسئله وجود داره که از راه تقیید پیش نیاییم، نگیم باب اطلاق و تقیید است، از این راه پیش میاییم که استظهار میشه از این روایات که موضوع مسئله یه چیزه، موضوع مسئله یه چیز. اگر موضوع عبارت بود از مطلق شیء بدون قید، هر عملی ولو اون که خیریتی ثابت نباشه، این جا نداشت که در اینجا امام تقیید بفرماید. برای چی تقیید میفرماید؟ چرا دایره زیق میفرماید؟ این معونه اضافی به کار بردن در اینجا برای چیه؟ خب همونطور که جاهای دیگه هی فرمودید الا عملن الا شیئن، خب اینجا میفرمودید الا عملن الا شیئن، این معونه اضافی رو برای چی به کار بردید؟ یه وقت هستش که مورد نیازه، مثل در یه ابوابی مورد نیاز هست، میگه فلقنم سائمت زکاتون، اونجا میگیم خب از سائمه که گفته برای چیه؟ برای این است که مورد ابتلا این بوده، یا برای این بوده اونجاها که تقیید کردن برای این که برای این بوده که حکم تدریجی بیان کنن، یه مرتبه همه خیال نکنن زکات بگردن. حالا صائمه رو میگیم تا کم کم، چون پول در دادن یه تکلیفه، یه چیز مشقت آوریه، مصلحت اقتضا میکنه که از اول یه جوری نگیم که همگان خودشون رو مخاطب این تکلیف ببینن. خب کم کم بیان میکنه. خب یه مسئله وجود داره میشه توجیه بشه برای اینکه موضوع رو یه مرتبه اون که موضوع واقعیه گفته نشه، اول حالا زیق گفته بشه، کم کم مثلا بگه بر روحانیت لازمه، بعد بگه مثلا بر علما چه روحانی باشن چه غیر روحانی، کم کم بیاد بگه بر اصناف لازم، کم کم بگه. خب اینجا داره برای اینکه مخاطبین برانی نشن، تنفر پیدا نکنن، منزجر نشن، این که مسئله. اما اینجا چه فرقی میکنه؟ خب این آقا هشام ابن سالم است، صفوان است، درست به این بیان میگن شیء من الخیر، با اینکه این حرف در مطلق شیء در مطلق عمله. از این که یه وجه صحیحی دانسته نمی شود فرضا حد زده میشه، حدثاً اطمینانی یا او استظهاری، یا به این که موضوع در تمام این روایات امر واحده. وقتی امر واحد شد بنابراین معلوم میشه این اونها هم که گفتش کد شیئان یا عملون، اونها هم همون شیئان من الخیر و عملون من الخیر مقصوده اونها هم. و از باب این که ده بشاره بر این است که مطلق رو میفرماید بعد مقید رو میفرماید، به خصوص در اینجا که از گفتن مطلق مسئله هم پیش نمیاد، یعنی در خلاف واقع کسی نمیافته. خب میره میاد به طوریش نمیشه. تو احکام الزامیه این جهت هستش که مطلق بگی این یه وقتی در خلاف واقع میافته، که اونجا هم حل کردن در اصول، گفتن خیلی خوب اگه مصلحتی باشه اشکالی نداره، تزاهم میکنه ممکنه اون مسئله اهم بود. اما اینجا هم که طوری نمیشه، حالا بیرون اون عملا انجام میداره در واقع واجب نباشه، طوری نمیشه. پس برابر این بیان دوم اینه که ما از راه حمل مطلق بر مقید نمیخوایم بگیم. از چه راهی میخوایم بگیم؟ از این راه میخوایم بگیم که استظهار میشه و حتی اطمینانی زده میشه که موضوع واقعی در این مطلب که در روایات مختلف آمده یه مطلب بیشتر نیست، یک امر بیشتر نیست، و اون امر همین است که اینجا بهش تصریح شده، همین است که در این روایات تصریح شده. خب این
خود اینم مبدا تصریحی برای قبلی باید باشه.
بله
خود همین دومی باید مبدا تصریحی باشه برای قبلی.
چرا؟
بخاطر اینکه حمل مطلق بر مقید اگه ما وحدت رو مفعول ببینیم وجه داره، ولی وجهی نداره که ما تو احکام الزامی که حمل مطلق بر مقید می‌کنیم مفروضه که وحدته، یه حکم واحد داریم استظهار میکنیم که حمل مطلق بر مقید بکنه، ولی اگه اون نباشه هم جایی نداره.
حالا تا ببینیم این حالا فلان یک سخنیست در این باب که میفرمایید. این راه اول. راه دوم راهیست که محقق سیستانی متفرد شاید به او باشه. این راه اول که گفته شد فقط مال ایشون نیست، راه دوم راهیست که ایشون درش تفرد شاید داشته باشه. ممون اینه که فرموده ما وقتی به خود اون روایات دیگر هم که نگاه میکنیم که اونجا مقید به شیء من الخیر در ظاهر نیست، اما اگه کسی دقیق و نظر در اونا دقت بکنه میبینه اونا هم همینو دارن میگن، ولی اون که روایت صفوان هم نباشه اونا هم همینو دارن میگن. خب ایشون فرموده روایت هشام دو تا نقل داشت، یکی در کافی بود یکی در محاسن بود. گفتیم مهمترین نقل نقل چیه؟ نقل کافیه. خب نقل کافی رو روش دقت بکنیم ببینیم ازش چی در میاد. قال من سمع شیئا من الثواب علی شیء قید نداره، من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما بلغه. این و ان لم یکن علی ما بلغه رو شما چجور معنا میکنید؟ یعنی و ان لم یکن له ثواب اصلا، اینجور آدم میفهمه از این و ان لم یکن علی ما بلغه؟ یا نه اینجور میفهمه و ان لم یکن این ثوابی که نقل شده به اون شکلی که اون گفته، یعنی اصل ثواب وجود داره، همون شکلی که این داره میگه نیست، با این خصوصیاتی که این داره میگه نیست، کدومشو میفهمی؟ و ان لم یکن، ضمیر یکن بر میگردونیم به ثواب، و ان لم یکن اون ثواب الا ما بلغه، به شکلی که این گفته، ثوابه به این شکل نیست، نه که ثوابه نیست، پس متبادر از این ذیل، ایشون میفرماید متبادر از ذیل اینه که اون شیعه خودش ثوابی داره، خودش ثوابی داره، یعنی امر خیریه، مفروض خیره، مجعول شرعه، ولی ثوابش به این شکلی که این داره میگه نیستش. پس خود مفاد این روایت شریفه چیه؟ من اضافه میکنم که به این که شما اگر استظهار این رو هم نکنید، نگید متبادر از اینه که ایشون خودش فرموده، این متبادر از این اینه، لااقل این احتمالم وجود داره که معناش این باشه، وقتی این بود اصلا اطلاق پیدا نمیکنه، اطلاق که پیدا نکرد ما مرجعمون میشه اون روایت صفوان و برای مازاده بر اون دیگه دلیل نداریم. خب این بعد فرموده که اما نقل دیگر روایت هشام که در چی بود؟ در محاسن بود، اونجا اینجور هستش: من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله کان اجر ذالک له، نفرموده که کان اجر ذالک له، اجر اون عمله، یعنی اون اجر واقعی که داره، نفرموده این لسان اون روایت، روایت مال هشام در محاسن اینجوریه: کان اجر ذالک له و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. مفاد این چیه؟ فهمت اجر اون عمل، پس معلوم شد که اجری داره که داره میگه اجر اون عمل مال اون. بله کجا داره اجر و ذالک، اجر اون عمل، اجر اون، حالا کلام ایشون تمام بشه، فرموده کان اجر ذالک له، یا حالا به حسب بعض نسخ اجره له، اجر اون عمل برای این شخص هست، اگرچه پیامبر اون اجر رو نفرموده باشه. یعنی میخواد بفرماید که این که پیامبر نفرموده باشه و شما یعنی فاعل کننده این به دعای این ثواب گفته شده رفته آورده، این مانع نمیشه که خدا اون اجر واقعی رو نده. چی؟
فایده داره این حرف، معلومه عمل اجری داره دیگه، حرف چه فایده؟
نه
روایت چه فایده؟ اجر واقعی که میدن بالاخره، روایتش فایده
نداره. فایدهش اینه که کسی اگر احتمال بده که عجب اگه من رفتم به خاطر اینا، این حرفی که تو این روایت گفته، این راوی گفته، به خاطر این ثوابه رفتم آوردم و این واقعیت نداشته باشه، خدای متعال اون اجر واقعیه رو به من نمیده. بله احتمال میده دیگه، همونطور که ایشون احتمال داده، ایشون که یکی از فقهاست دیگه احتمال داده، یکی کسی احتمال نمیده، خب بله احتمال. این روایت میخواد چیکار کنه؟ میخواد این مانع و از سر راه ذهن ها برداره که کسی بگه آقا ما نباید به این روایات اعتماد بکنیم، به خاطر اون چیزی که اینا نقل میکنن نریم بیاریم. ما به خاطر چی؟ مثلا اون میگه آقا یه روایت وارد شده، اگه شما 5 بار سوره مثلا کوثر رو بخونید فلان ثواب به شما داده میشه، شما نرو 5 بار به خاطر این حرف این بخون. چرا؟ برای اینکه احتمال میده به خاطر حرف این بخونی، خدا میگه حرف این که باطل بود، اینام که من نگفته بودم، خب چیزی من طلبکار نیستم نمیدم. نه میگه که چی؟ میفرماد اگر شما به خاطر حرف اونم و به دعای این که به اون چیزی که اون گفته برسید رفتی انجام دادی، این مانع نمیشه که خدای متعال اون اجر واقعی رو نده. خدای متعال مثل آدمایی نیست که بگه حالا که به خاطر قول فلانی اومدی خونه ما فایده نداره، به خاطر دعوت خودم باید میبدی، حالا که به خاطر گفته فلانی اومدی مثلا فایده نداره. نه، خدای متعال میفرماد من اون اجر واقعی رو که بر این عمل قرار دادم، اون اجر واقعی رو میدم، ولو شما رفته باشی این عمل را به خاطر یه ثواب مجعولی که کسی گفته یا خطایی که کسی گفته به خاطر او آورده باشی. این به خاطر او آوردن جلوی اون اجر واقعی من رو نمیگیره. پس ایشون میفرماد، حالا بذارید این مطلب ایشون تمام بشه، فعملهو کان اجر ذالک له، نفرموده فلهو ذالک. اگر میخواست بگه همون ثواب رو داره، عبارت عرفی چی بود که بفرماید؟ دیگه اینقدر پیچوندن نداره که، لقمه از زر گذاشتن نداره که، فلهو ذالک یعنی همون ثوابه براش هست، فلهو اجر ذالک معلوم میشه این اجر غیر از اون ثوابه است. اگه اون ثوابه رو میخواست بگه، بیان ساده سرراستش چی بود؟ این بفهم فلهو ذالک، برای اون ثوابه انجام داده، فلهو همون ثوابه. خب راحت همینجور گفته میشد، کمون که در بعض روایات دیگر اینجوری گفته شده. اینجا گفته فلهو اجر ذالک، میخواد بگه اجر اون عمل براش هست. خب بعد این ذیلش چرا میفرماد و این کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یقله، برای دفع اون توهمه که نکنه این که من رفتم به خاطر اون ثواب منقول آورده ام این جلوی اون اجر رو بگیره. میگه نه، اگرچه پیامبر نفرموده باشه این جلوی اون رو نمیگیره، خدا اون اجر ذالک را عطا خواهد فرمود. بعد ایشون فرموده اگر بدون هم این روایت ظهور در حرف ما نداشته باشه که داریم میگیم، این روایت ظهور در حرف ما نداشته باشه، اما با توجه به اون روایت کافی که همین هشام نقل کرده، این قرینه میشه که اینجا هم باید اینجوری معنا کنیم، یا به قرینه کلام صفوان که اونجا قید کرده بود که اون عمل مستحب واقعی باشه، خیر واقعی باشه، باید همین جور معنا کنیم تا با اون جور در بیاد که میخواد بگه اون عمل یه اجر واقعی داره، شما که حالا اومدید اینجوری انجام دادید، خدا اون اجر واقعی رو میده. اگه شما اینجوری معنا کنید، این بین روایت صفوان و روایت هشام که در کافی بود، بین اینا التیام ایجاد میشه، یک مفاد دارن میگن مفادش. بنابراین اگه فی نفسهی در مرحله اول ببدی هم این معنا به ذهن نیاد از این روایت، اما با توجه به اون نقل دیگرش و اون نقل اونجا، همین معنا رو باید بکیم. و آخر کلام از ایشون اینه که حالا فرضاً معنای این روایت محاسن این نباشه که ما گفتیم و ظاهرش این باشه که اگرچه اون ثوابه رو نفرموده باشه و اصلا اون عمله هم در واقع اجر نداشته باشه و خیر نباشه، فرضاً معنای این روایت هشامی که در محاسن است این باشه، جواب نهاییمون اینه که العبرتو به روایت الکافی لا به روایت المحاسن. چرا؟ چون کتاب محاسن، این محاسنی که به دست ما رسیده و این محاسنی که صاحب وسائل ازش نقل میکنه، لم یثبت، این کتاب الان ثابت نیست که این همانی است که واقعا برقی نوشته است. ما طریقی به این کتاب نداریم. شیخ الاستاذ قدس سره قاروبی رضوان الله علیه، ایشون هم نظر شریفش این بود که این محاسن موجوده در بعیدینا، این برای ما حجت نیست چون ما سند به این نداریم، شاید کم و زیاد توش شده باشه، همونطور که در نجاشی و اینا هم هست که کتاب محاسن زیده و نقصه درش. حالا علاوه بر این حرف که همه کتاب محاسن به دست ما نرسیده و زیده و نقصه، ما به این کتاب موجود به ایدینا طریق نداریم، این تو بازار هست، توی دست هاست، شاید کم و زیادهی درش شده باشه. ایشون میفرماد اون مقداری که صاحب وسائل در وسائل نقل میکنه، چون ایشون طریق معنن داره، اونا حجته، ولی ایشون نظر شریفش اینه که حتی اونا هم حجت نیست، چون طرق صاحب وسائل به نسخه نیست، به کلیه، خودش این مصداق ها رو مصداق اون کلی قرار داده و تطبیق کرده، نه اینکه این نسخه خاصی معننن به دست ایشون رسیده باشه. و این بحث مهمی است. خودش مرحوم استاد، مرحوم شهید زاد، طبعا لاستادشون مرحوم آقای خویی، اینا میگن نه، صاحب وسط طریق نسخه داره و این خیلی مهمه. اما یه نظریه هم اینه که اینجوری نیستش. خب پس بنابراین این محقق بزرگوار چی میفرماید؟ میفرماید روایت هشام محاسن حجیت سندی نداره، میره کنار، میمونه روایت هشام در مرویه در کافی. مرویه در کافی با صفوان مفادش اینه، اما روایت مروان که دیگه وقت بازه مروان رو فردا عرض میکنیم. بسم الله.